ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر نیازی به تماس باشد آمریکایی‌ها شماره ما را دارند. کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به تصویب مجلس رسید. و دادگاه تجدید نظر محکومیت حبس 12 ساله هنگام شهیدی را تایید کرد. عباس راخچی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس مقامات جمهوری اسلامی با او گفت که این موضوع مشکل روابط بین دو کشور را حل نمی‌کند و به گفته او اگر نیاز شود آنها شماره ما را دارند. آقای راخچی با بیان اینکه پیام‌های ضد و نقیضی از کاخ سفید به گوش می‌رسد، اظهارات اخیر دونالد ترامپ را به معنی تقلیل شروط 12 گانه آمریکا به یک شرط دانست. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بود که مایل است مقامات ایران با او تماس بگیرند تا با هم به یک توافق منصفانه برسند. او اظهار نظری درباره عقب نشینی آمریکا از شروط 12 گانه قبلیش نکرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اواخر اردیبهشت سال گذشته 12 شرط را برای مذاکره با تهران و دستیابی به توافقی بهتر که برنامه هسته‌ای، موشکی و نقش ایران در منطقه را در بر گیرد اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با 188 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه برای اجرا باید به تصویب شورای نگهبان برسد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اعطای تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس برآوردهای اولیه تا سال 1394، یعنی 4 سال قبل، حدود 150,000 زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج ها حدود بیش از 500,000 کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از برخی امکانات مانند حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم باشند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر با رد تجدید نظر خواهی محکومیت هنگام شهیدی روزنامه‌نگار به 12 سال و 9 ماه حبس را عیناً تایید کرد. به گزارش ایرنا، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگام شهیدی گفت از مجموع 12 سال و 9 ماه حبس، مجازات اشد یعنی 7 سال و نیم حبس قابل اجرا خواهد بود. بیش از این مواردی همچون افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به عنوان اتهامات خانم شهیدی اعلام شده بود. هنگام شهیدی روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی است. و رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعلام کرد ایران با کمبود 125,000 پرستار در کل کشور مواجه است. به گزارش ایسنا، اصغر دالوندی این خبر را روز یکشنبه در مراسمی به مناسبت روز جهانی پرستار اعلام کرد. به گفته این مسئول، پرستاران ایرانی برای کسب تجربه بیشتر نیازمند اعزام به خارج هستند و یا باید امکان دعوت از متخصصان خارجی برای انتقال تجربیاتشان به پرستاران ایرانی فراهم شود. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه تصمیم اخیر ایران درباره تعلیق برخی از تعهدات برجامی‌اش را واکنشی بد خواند و از تهران خواست که از خود بلوغ سیاسی نشان دهد. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای با نشریه لو پاریزیان گفته است ایران واکنش بدی به تصمیم بد آمریکا درباره خروج از توافق وین و اعمال تحریم‌ها نشان داد. ایران چهارشنبه گذشته در یک سالگی خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که پایبندی به برخی تعهداتش زیل برجام را متوقف می کند. برای تحلیل بیشتر صحبت‌های اخیر وزیر خارجه فرانسه، فرزانه روسایی تحلیلگر امور بین الملل ساکن سوئد روی خط تلفن همراه با ماست. خانم روسایی با توجه به صحبت‌هایی که تازه منتشر شده از ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه، به نظر شما کشورهای عضو توافق هسته‌ای، کشورهای اروپایی عضو توافق هسته‌ای یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، برای جلوگیری از خروج ایران از برجام چه گزینه‌هایی پیش رو دارند؟
به نظر میرسه در شرایط فعلی و در فرصت کمی که باقی مونده کار زیاد نمیشه انجام داد و عملا امکان پذیر نیست. دلیل این که اینها طی یک سال گذشته در چارچوب این سکت میتونستن خیلی فعالیت ها بکنن، خیلی اقدامات داشته باشن، اما الان به غیر از انتشار بیانیه و یک جورهای همدردی و بعضی وقتها تهدید هیچ کار دیگری انجام نمیده. به نظر میرسه که ظرفیت اتحادیه اروپا برای برداشتن هر گام مثبتی در این رابطه، این ظرفیت به اتمام رسیده، فقط و فقط به اظهار نظر و کامنت محدود شده.
خانم روستایی، آیا در توافق هسته‌ای بین ایران و شش کشور قدرتمند جهان هیچ بندی برای حل اختلافات احتمالی بین اعضا پیشبینی شده؟
نکته‌ای که شما بهش پرداختید یکی از مهمترین نکات مقفول مانده است. یعنی ایران اعلام کرده که ما طبق بند 26 و 36 از برجام فاصله میگیرید. ببینید توی معاهدات بین الملل مثل خریدن یک منزل، یک خانه، اگر شروط انجام نشه، زمان بندی اینها رعایت نشه، معمولا بچی به عنوان خسارت یا کنسل شدن یا ملغی شدن قرارداد پیش بینی شده و این اصلا بخشی از همه توافق‌های بین المللی و حتی بخشی از قرارداد خرید یک منزله. ایران معتقده که تفسیر ایران اینه که بند بر اساس بند 36 یک طرف میتواند از برجام خارج شه یا اقداماتی انجام بده، به شورای امنیت رجوع کنه، یا بند 26 اعلام میکنه که در واقع تحریم های جدیدی نباید اعلام بشه، نه از طرف اتحادیه اروپا نه از جانب آمریکا. حال سوال اینه در میان این دیپلماسی که راه افتاده و در واقع مقام های ایرانی مرتب این طرف اون طرف و به خصوص اروپا میدن، چرا اینها در مورد بند 26 و بند 36 سکوت کردن؟ چرا دیگه در مورد بند 26 و 26 که در واقع 36 که رفرانسشون برای فاصله گرفتن از برجام هست توضیح نمیدن و توضیح نمیخوان؟ به نظر من میتوان وزارت خارجه ایران همچی آقای ظریف میتوان از اتحادیه اروپا بخواد تفسیر خودشون، تفسیر واضح خودشون رو از بند 26 برجام و همچنین بند 36 برجام اعلام کنن. اما این سکوت خیلی عجیبه، چرا یه دفعه بند 26 و 36 فراموش شد؟ نکته دیگر اینه که آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه که دیپلمات شناخته شده و کارکشه، آقای ظریف چرا سکوت کرد؟ آقای ظریف چرا دیگه اصلا در مورد بند 26 و 36 صحبت نمی‌کنه؟ البته به این نکته باید توجه داشت که اگر واقعا در برجام یک بندی یا پاراگرافی چیزی مربوط به زمانی که طرفین دیگر برجام رو نقض میکنن، اگر چنین چیزی درج نشده باشه یا آقای ظریف نسبت به آن سکوت کرده باشه، مسئولیت ظریف رو نسبت به بحران فعلی کاملا برجسته میکنه. یادتون باشه که آقای ظریف یک اشتباه دیگری هم کرده قبلا در جریان برجام. در متن برجام در ارتباط با تحریم ها گفته شده که تحریم ها ساسپند می شود. ساسپند یعنی تعلیق. لغتی که باید استفاده می شد لیست بود، یعنی برداشته می شود، قطع می شود و اجازه تکرار دوباره نداره. آقای ظریف و تیم ایران نسبت به استفاده از این دو لغت حساس حقوقی حساسیت نشون ندادن و این منجر شد که این حق برای آمریکا محفوظ بماند که هر موقع اراده کرد تحریم ها دوباره برگرده و همین اتفاق افتاد. اما موضوع تفسیر کاملا وسیع از بند 26 و 36، سکوت ایران و سکوت اتحادیه اروپا، این موضوعیه که به نظر من خیلی عجیبه و وزارت خارجه ایران حتما باید روی این موضوع به عنوان یک راهکار احتمالی خروج از بحران باید روش مانور بده که مانور رو انجام نمیدن. فقط کنه.
سپاسگزارم. فرزانه روستایی بود و تحلیل در رابطه با آخرین واکنش‌های اروپا به ایران درباره خروج از برجام. فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین الملل، ساکن سوئد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در سوگ کاظم اشتری عنوان یک اثر نمایشی است که از سوی گروه تئاتری صورتک به صورت نمایشنامه‌خوانی در شهر برلین پایتخت آلمان اجرا شد. این نمایش از یک کارگردان سینما به نام کاظم اشتری میگوید که اتومبیلش به قعر دره‌ای سقوط کرده و زنش پس از این حادثه تصمیم گرفته با استفاده از موقعیت این کارگردان فیلمی بسازد و حتی از معشوقه شوهرش دعوت کرده نقش اول آن را بازی کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
صورتک با پیشینه 34 ساله نخستین گروه نمایشی در برلین است که پس از اجرای نمایشنامه‌های صحنه‌ای برای اولین بار خوانش نمایشنامه را هم به فعالیت‌های هنری خود افزوده. در سوگ کاظم اشتری نام این برنامه نمایشنامه‌خوانی بود که شامگاه جمعه در شهر برلین اجرا شد. این نمایشنامه 3 صحنه‌ای را ژاله شعاری، هنرپیشه سینما و سریال‌های تلویزیونی در ایران و همچنین بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان به شیوه نمایشنامه‌خوانی برای اجرا آماده کرده. نمایش در سوگ کاظم اشتری دارای 4 شخصیت داستانی است که عبارتند از مهین، همسر، عاطفه، دختر، شفق، معشوقه کاظم اشتری و بالاخره خود کاظم اشتری. به دنبال اجرای این نمایش، ژاله شعاری، کارگردان و بازیگران در گفتگو با رادیو فردا به گونه ای فشرده درباره حال و هوای نمایش در سوگ کاظم اشتری چنین تصویری به دست داد.
ماجرای این نمایش، مهین زنی رو در این نمایش داریم که شوهرش کارگردان بوده و سالها معشوقه به نام شفق داشته. ما ابتدای نمایش زمانی رو میبینیم که کاظم اشتری چند روزی فوت شده و دخترش عاطفه که در آمریکا دانشجوی به ایران برگشته. از صحبت‌های اولیه مهین متوجه میشیم که تصمیم داره فیلمی بسازه که سناریوشو در واقع خودش نوشته ولی به نام کاظم اشتری میخواد چاپ بکنه و کار کنه. جالب توجه اینجاست، مهین میخواد خودش هم کارگردانی کنه چون در از خودش تئاتر خونده و نقش اول فیلم رو میخواد به معشوقه شوهرش شفق گویا بده. این فیلم جایزه برده و یک مهمانی برپا شده که اینا دارن حاضر میشن که به اون مهمانی برن، یعنی عاطفه و مهین دارن حاضر میشن که یهو زنگ زده میشه و ما با نهایت تعجب متوجه میشیم که کاظم اشتری زنده است و کاظم اشتری از در میاد تو. چند لحظه بعد شفق که اومده دنبال مهین و عاطفه وارد میشه و با دیدن کاظم اشتری بر صحنه بسیار متعجب میشه و اونجا قش میکنه و از حال میره. وقتی که به هوش میاد و صحبتایی که انجام میشه و اینها، ما به رازهای بعدی که پشت پرده هست پی میبریم.
مهین جون، تویی؟
شفق جون، آره منم.
آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟
آره کاظم، چطور همچین چیزی ممکنه؟
برو کنار بابا، مگه نمیبینی حالش بده؟
ای کی حالش رو بد کرد؟
شفق جون، منم زنده ام، ببین.
کاظم، تویی؟
آره بابا.
این همه مدت کجا بودی؟
آره این همه مدت کجا بودی؟
دیگه جونم به لبم رسیده بود، نمیتونستم بیشتر منتظر بشم.
خب بالاخره تصمیم گرفتی آفتابی بشی؟
چطور تونستی بهش بگی؟ من به تو اعتماد کردم.
داد نزن، اولا ما اینجا آبرو داریم، ثانیا عاطفه هیچی به من نگفته بود.
او به خدا، من حتی یک کلمه هم حرف نزدم.
آره باید میدونستم، جادوگر که نمیشه گول زد.
اولش شک داشتم ولی کم کم مطمئن شدم.
پس چرا دنبالم نگشتی؟
واسه چی دنبالت بگردم؟
خب چرا شک کردی اصلا؟
اولا سگ 7 جون داره، تو تا حالا 3 تاشو دادی. میدونستم 4 تا دیگه مونده، حسابش دستمه. یه دفعه داشتی تو دریا غرق میشدی، یه بار 20 سال پیش نزدیک بود تو تصادف ماشین سقط بشی، یکم این بار.
نمایش در سوگ کاظم اشتری را سپیده خسرو جاه، بازیگر و کارگردان تئاتر ساکن آمریکا نوشته و علاوه بر اجرا بر صحنه در ایران، شامگاه جمعه هم به صورت نمایشنامه‌خوانی در شهر برلین ارائه شد. شریفه بنی هاشمی، سمیرا امینی، ژاله شعاری به ترتیب در نقش‌های مهین همسر، عاطفه دختر و شفق معشوقه کاظم اشتری و فرهاد پایار بازیگر سینما و تئاتر در آلمان هم در نقش کاظم اشتری ظاهر شدند. گروه تئاتری صورتک که این نمایشنامه خوانی را در شهر برلین اجرا کرد، 34 سال پیش به وسیله ژاله شعاری، شریفه بنی هاشمی و سعید شباهنگ در برلین راه اندازی شد. 4 صندوق اثر استاد بهرام بیزایی نخستین نمایشنامه‌ای بود که این گروه در خانه فرهنگ‌های جهان در برلین به صحنه برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.